اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه حکومت طالبان صبح امروز خدمات قنسولی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از این کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام ویدیویی خود در شبکه اجتماعی اکس گفت حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد. اما نظیف الله سالارزی، سفیر دوران نظام جمهوری مخلوع افغانستان در بلژیم، اتحادیه اروپا و ناتو اعلامیه امروز وزارت خارجه حکومت طالبان را فاقد اعتبار خوانده، در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که خدمات قنسولی در نمایندگی افغانستان در بلژیم و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند گذشته ادامه خواهد داشت. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال ملل متحد می گوید که باران و سیلاب های اخیر در افغانستان، بنگلادش، هند و نیپال زندگی تقریبا 6 میلیون کودک را به خطر مواجه کرده است. یونیسف خواستار اقدام فوری برای حفاظت کودکان در این کشورها شده است. رئیس بخش آسیای جنوبی در این اداره وضعیت این کودکان و نوجوانان را نگران کننده خوانده است. یونیسف برای کمک به اطفال منطقه خواستار 9.3 میلیون دلار شده است. جودوکار افغان در نخستین بازی از رقابت‌های المپیک حذف شد. محمد صمیم فیضزاد، جودوکار افغان، امروز در بازی‌های المپیک مقابل حریفش از اتریش مغلوب و از بازی‌های المپیک حذف شد. فیضزاد پس از این شکست به رادیو آزادی گفت در جریان بازی پایش مصدوم شد و به همین دلیل نتوانست با تمام توانایی رقابت کند. افغانستان در بخش جودو، دوش، شنا و بایسکل رانی در بازی های المپیک پاریس حضور دارد. مسعود پزشکیان امروز مراسم تحلیف خود را در مجلس یا پارلمان ایران ادا کرد. در جلسه علنی امروز پارلمان به ریاست محمد باقر قالیباف 279 عضو مجلس حضور داشتند. او سوگند یاد کرد که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری و ترویج دین در ایران باشد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته شده است حمایت کند. در این مراسم علاوه بر رؤسای قوای مقننه و قضاییه، مسئولان و مقامات ارشد ایران، مهمانهای خارجی در سطوح مختلف حضور داشتند. صدر اعظم اسرائیل متحد پاسخ شدید در برابر حمله راکتی مرگبار اخیر بر بلندی‌های اشغالی جولان شد که در نتیجه آن 12 تن از نوجوانان اسرائیلی جان باختند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه هنگام بازدید از این منطقه در شهر مجدال شمس که مورد حمله قرار گرفت، گفت که حکومت اسرائیل این حمله را به پاسخ نخواهد گذاشت و افزود که اسرائیل انتقام خواهد گرفت و این انتقام خیلی شدید خواهد بود. اسرائیل و امریکا حزب الله لبنان را مسئولین حمله میدانند، اما حزب الله لبنان دست داشتن در آن را رد میکند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اعتراض های صرافان هرات به دنبال بسته شدن دکان هایشان. آنها بر ازینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان برای گرفتن جواز انتقاد دارند. یکی از صرافان:
جواز 65 لک روپی، یک جواز مای 2 لک روپی هم مصرف داره 67 لک روپی، میتونه برادرانی هم 66 لک روپی، 600 لک روپی هم مگر تو موجودی دیشته بشه، از کجا باشه برادر؟
نگرانی مجلس نمایندگان امریکا به خاطر فرار زندانیان از بگرام و پیوستن آنها با گروه تندرو داعش در افغانستان و سایر کشورها. کمیسیون حقوق بشر امین مجلس امریکا امروز وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغان را به بررسی می گیرد. این دربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر و یکی از اشتراک کنندگان این نشست می گوید
will also be calling for the US to make it easier for
ما از امریکا می خواهیم که روند پناهندگی به زنان و دختران را آسان کند تا به کشور ساکن شوند.
در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
2:06 به شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. شماری از صرافان در ولایت هرات در پی بسته شدن دکانهایشان دست به اعتراض زدند. آنان بر هزینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان برای گرفتن جواز صرافی انتقاد داشته و آن را انگفت می دانند. سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. گزارش داریم با که با صدای یکی از معترضان آغاز می شود.
جواز 65 لک روپی، یک جواز مای 2 لک روپی هم مصرف داره 67 لک روپی، میتونه برادرانی هم 66 لک روپی، 600 لک روپی هم مگر تو موجودی دیشته بشی؟ از کجا باشه برادر؟
یکی از صرافان اعتراض کننده در ولایت هرات است. ده ها صراف به روز سه‌شنبه 30 جولای با تجمع در مقابل دفتر والی حکومت طالبان در هرات از هزینه تعیین شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان اعتراض کرده، گفتند که پرداخت آن از حد توان بسیاری از آنان بالاست. آنان ادعا میکنند که حکومت طالبان نزدیک به 3 روز گذشته دکانهای صرافی تعدادی از صرافان در هرات را بسته است. پیش از این هم ویدیوهای از مارکت خراسان ولایت هرات در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد تعدادی از دکانهای این مارکت صرافی بسته و دکانداران داخل مارکت تجمع کرده بودند. شماری از صرافان ولایت هرات می‌گویند هزینه تعیین شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان زیاد از حد توان بسیاری از آنان است. دو صراف که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند از آنها در گزارش نام برده شود، رادیو آزادی گفتند اگر هزینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان را تکمیل نتوانند، بسیاری از آنان دیگر اجازه نخواهند داشت به شغل خود ادامه دهند. آنان میگویند که پرداخت این مقدار از حد توان آنان بالاست.
کسایی که خواسته باشه صرافی کنه مجبور است معیارات تعیین شده را پوره کنه. اگر نتونه معیارات پوره کنه، واقعتا نمیتونه صرافی کنه.
تقریبا به همین محدودی خراسان مارکت و حومه خراسان مارکت هنوز روند بسته کردن دکانها ادامه داره. ممکن هست تقریبا بین 500-600 تا دکان بسته بشه.
نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در مورد اینکه برای جواز فعالیت صرافان در این ولایت چه معیارها و هزینه‌هایی از سوی حکومت طالبان مشخص شده، از غلام محمد سهرابی، رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات پرسیدیم. او میگوید اکنون هزینه گرفتن جواز صرافی 6 میلیون افغانی است و استیتمنت بانکی 500 هزار افغانی نیز برای گرفتن جواز ضروری است. رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی افزود که در زمان جمهوری مخلوع مبلغ 200 هزار افغانی هزینه تضمین جواز صرافی بود و استیتمنت بانکی ضرورت نبود. او هدف از این اقدام را بلند بردن اعتبار مالی صرافی ها سوی حکومت طالبان خوانده، گفت که حکومت طالبان تا کنون حدود 300 دکان صرافی را در نقاط مختلف این ولایت مسدود کرده و روند بسته کردن دکان های صرافانی که جواز و یا نمایندگی خدمات پولی ندارند ادامه دارد. سهرابی افزود که حکومت طالبان جوازهای صرافی حکومت جمهوری پیشین را لغو کرده و صرافان باید جواز جدید بگیرند.
هم تکس جواز از این 200 هزار افغانی بود که حالی 6 میلیون افغانی است. در کل این پول مصرف میشه که او با افغانستان بانک تو را امانت گذاشته میشه در قبال جواز و این سر استرمید که خدمت شما عرض کردم که از بانک گرفته شده صرف برای یک بار.
شماری از صرافان در ولایت هرات در اعتراض روز سه‌شنبهشان همچنان تاکید کردند در صورتی که حکومت طالبان تصمیمش در این مورد را تغییر ندهد، تعداد زیادی از صرافان و کسانی که با آنان کار میکردند بیکار خواهند شد. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی اتحادیه صرافان ولایت هرات، در زمان جمهوری پیشین 430 صرافی در هرات جواز فعالیت داشتند که اکنون با توجه به شرایط وضع شده از سوی حکومت طالبان با نمایندگی های ولایات در هرات حدود 200 صرافی جواز فعالیت اخذ کردند.
ساعت قبل مصاحبه داشتیم با آذرخ شافیزی، عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی افغان در جرمنی، و نخست از او پرسیدیم که چی فکر میکند این خواست حکومت طالبان از صرافان تا چه حد عادلانه است. او میگفت
در اقتصاد یک چیز به نام هارمونی یاد میکنن. هارمونی به این معنی است که وضع مالیات ها و تضمینات و قیمت جوازنامه و یا متناسب با رشد اقتصادی کشور هاست و متناسب با توانایی متشبسین است. این 67 لک افغانی اگر تضمین گرفته شود، این معادل $100,000 است. یک کسی که $100,000 داره و دیگه چیز ضرورت داره که برای جو صرافی کنه و تمام روز از صبح از 4 بجی صبح بعد از نماز بره تا شام بشینم. این به طرف مونوپولی و به طرف انحصار میکشانه. کسانی که به این دست یک چند نفر آدمای پیسه‌دار صرافی و خدمات پولی منحصر میشه و کسایی که متشبسین متوسط هستن و متشبسین کوچک هستن و از بین میره، در حالی که وظیفه دولت ها حمایت از سیمی یا تشبسات کوچک و متوسط است و مالیات ها باید و همچنان تضمینات باید متناسب با سرمایه و توان مالی تنظیم شود، نه یک چیز آفاقی و بدون ارتباط با واقعیت محول.
شما در جریان هستین که وضع اقتصاد در افغانستان در یک بحران است و فقر روز به روز اضافه شده میره، چی گونه طالبا امی تصمیم گرفتن؟
و این سوال به خود از راجع میشه، اما ما بر شما عرض میکنم که در نبود بانکای میاری که خدمات پولی را انجام بتن، همیال پول بر تامین حوایج واردات و همچنان پول های حاصل صادرات ما توسط می صرافی ها که خدمات پولی است ای انتقال داده میشه. اگر این صرافی ها از کار برفته، امی نظام تجارت واردات و صادرات افغانستان مختل میشه و در پالی از این شما خبر دارن که معیشت مردم بسیار نازل است، مردم بسیار محتاج هستند و خوشبختانه در 51 کشور دنیا شهروندان افغانستان دارای تشبسات و دارای فعالیت اقتصادی هستند و اینا به هموطنان خود و به خانواده خود مخصوصا همیشه کمک منظم میکنن. همین کمک از طریق اینمی مؤسسات خدمات پولی انجام میشه. اگر این مؤسسات خدمات پولی صدمه ببینه محدود شوه یا مثلا دچار تشنج شوه و از دوام کار خود صرف نظر کنن، نه تنها به جریان پول صدمه وارد میشن، در پالی ازی برای معیشت عمومی مردم صدمه میرسه و فقر بیشتر میشه، نارضایتی زیادتر خواهد شد.
حل بحران چی پیش بینی میکنین؟ چی از طرف حکومت و چی از طرف صرافان؟
خب این موضوع به ارتباط با وضعیت عمومی اقتصاد مملکت نیست، چون اداری موجود متکی به منابع داخلی است و اقتصاد ریاضتی داره که باید حتما مالیات را بالا ببره، محصول گمرک بالا ببره، ولی که اثرات از او بالای جامعه چی است؟ به خاطر از اینکه اینا از گرفتن کمک های بین المللی مستقیما محروم هستند رسما و دیگه قرضه گرفته نمیتونن از مؤسسات بزرگ مالی مانند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا بانک انکشاف آسیایی و هیچ وقت افغانستان در این حالت قرار نداشته که هیچ مؤسسه بین المللی به او کمک نکنه، از جمله سازمان ملل متحد.
آزرخش حافظی کارشناس امور اقتصادی افغان در جرمنی بود. رادیو آزادی. وزارت خارجه حکومت طالبان صبح امروز خدمات قنسولی شماری از نمایندگی های سیاسی در خارج از افغانستان را فاقد اعتبار اعلام کرد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی خود در شبکه اکس گفت که حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد، اما برخی سفارت های افغانستان در کشورهای اروپایی در این مورد از خود واکنش نشان دادند. من ساعت قبل با محب الله طایب مستشار و مسئول بخش حقوق بشر سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو در این مورد مصاحبه داشتم و نخست از او واکنش ها را پرسیدم. او گفت
واکنش ما بسیار واضح است. نمایندگی های دائمی و سفارت ها افغانستان که طی مدت 3 سال نخواستند به هیچ وجه برای تحکیم پایه های قدرت یک رژیم کمک کنند و به اونا در یک مسیر و خط حرکت بکنند، از این بعد هم تا زمانی که مشروعیت دارن پیش کشورهای میزبان و به همین ترتیب نزد سازمان های بین المللی مهم در جهان به فعالیت های خود ادامه میتن. فعالیت های اینا تنها مسئله قنسولی نیست.
بله، من میخواستم امیر بپرسم آقای طیب که اینا گفتن که اسناد و ویزا و وثیقه و همه برگاه های عدم مسئولیت صدور پاسپورت اینا همگیش قابل اعتبار نیست. شما میپرسیدم که این موضوع چقدر سرکار شما تاثیر گذار است؟
خب مثل مسائل دیگری که امروز در داخل وطن متاسفانه جریان داره، یعنی فضای خفقانی که طالب به وجود آورده، وضعیتی که مردم در حالت دلهره و ترس از هر دقیقه از بیقانونی و از اینکه یک کسی استاد میکنه یک کسی را بنابرای هیچ دلیلی یا بازداشت میکنه یا تحقیر و توهین میکنه، و به همین ترتیب مانند شرایط بسیار زیاد خراب و وخیمی که اونا با وجود آوردن، یک بار دیگه میخوان که مردم افغانستان مخصوصا کسایی که به خارج هستند این را تحت اینمی تبلیغات سویشان اینا را هم دچار مشکل بسازن، در حالی که امون حقوق بین الملل ایجاب یدیره میکنه که وقتی که نمایندگی ها در هر کشور فعالیت داشته باشند بدون در نظر داشته که در داخل وطن کدام قوت یا کدام گروه حاکم است، مسائل حقوقی که برای خدمات ارائه میشه به شهروندان افغانستان اونا امو چیشا را می داشته باشند، لشش و همی که اعتباری را که باید داشته باشه می داشته باشند. در غیر از او این مثل سایر کارهایی که طالبا میکنه یک مضحکه‌ای است که خودشان به وجود آوردن، و این نشان میده که اینا نه از حکومت داری بو میبرن.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
هزاران فلسطینی امروز پس از پایان حمله نیروهای اسرائیلی به خانه های خود در ویرانه های شهر جنوبی خان یونس برگشتند. تلاش های آتش بس در نوار غزه که از چندین ماه ادامه دارد هنوز به نتیجه مانده است. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
هزاران فلسطینی روز سه‌شنبه پس از پایان حمله یک هفته‌ای نیروهای اسرائیلی به شهر خان یونس که هدف آن جلوگیری از انسجام دوباره گروه‌های مسلح حماس اعلان شده بود، به خانه‌های خود در ویرانه‌های این شهر در جنوب نوار غزه برگشتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود. گزارش ها می رساند که فلسطینی ها بعد از عقب نشینی سربازان اسرائیلی پیاده یا توسط گاری ها با وسایل خود به خانه های خود برگشتند. اکثریت خانه ها در این شهر ویران شده است. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی گزارش می دهد که نیروهای اسرائیلی گورستان بزرگ به نام بنی سهیلا و سرک ها و خانه های محول آن را در خان یونس توسط بیلدوزرها ویران کردند. اکثر باشندگان این منطقه گفتند که چندین بار از خانه های خود آواره شدند. اردوی اسرائیل اعلان کرد که در این عملیات بیش از 150 تن از جبهه نظامیان فلسطینی کشته شدند، تونل های انتقال اسلحه تخریب شد و یک مقدار اسلحه و مهمات به دست آمد. آن سو منابع صحی در غزه گفتند که بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی اجساد 42 تن از فلسطینیان را در شرق خان یونس دریافت کردند. اداره خدمات عاجل غزه گفت که تلاش برای دریافت 200 تن دیگر که هنوز هم ناپدیدند جریان دارد. تلاش های برقراری آتش بس در نوار غزه که از چندین ماه به این سو از جانب میانجیگران بین المللی ادامه دارد هنوز نتیجه نداده است. روز دوشنبه اسرائیل و حماس یک بار دیگر همدیگر را به ایجاد موانعی در برابر این تلاش ها متهم کردند. حماس خواستار آتش بس است که جنگ در نوار غزه را خاتمه بخشد، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید نزاع با حماس تنها در صورت شکست و تفکیک این گروه حل شده نیست. طرفین درباره چگونگی تنفیذ آتش بس نیز اختلاف نظر دارند. مسئولان اداره خدمات صحی در غزه که زیر کنترل حماس است میگویند که در عملیات نیروهای اسرائیلی که بعد از 7 اکتبر سال گذشته در نوار غزه آغاز شد 39400 فلسطینی کشته و بیش از 90000 دیگر زخمی شدند. این جنگ بعد از آن آغاز شد که حماس و گروه های فلسطینی دیگر به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل حمله کردند. طبق ارقام اسرائیلی 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که با پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، هزاران جنگجوی داعش که از زندان فرار کردن اکنون در کشورهای دیگر به حملات داعش کمک میکنند. او این مطلب را در مصاحبه با شبکه سی بی سی مطرح کرده که بخشهای از آن را شب گذشته در صفحه اکس خود منتشر کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی میشنوید.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد افزایش توان عملیاتی گروه داعش پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او گفته که پس از خروج نیروهای آمریکایی و سقوط نظام پیشین افغانستان، هزاران جنگجوی داعش از زندان بگرام فرار کردند و در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان مستقر شدند. او افزوده که این جنگجویان اکنون در کشورهای دیگر به حملات داعش کمک می‌کنند. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این اظهارات را در مصاحبه با شبکه سی بی سی مطرح کرده که بخش‌های از آن را شب گذشته 29 جولای در صفحه اکس خود منتشر کرده است. او گفت:
ما شاهد سقوط حکومت پیشین افغانستان بودیم و هزاران جنگجوی داعش از زندان بگرام خارج شدند و در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان جابجا شدند. سپس مسیر کشورهای منطقه را دنبال کردند و از طریق مکزیکو به ایالات متحده رسیدند. ما بارها نگرانی های خود را در این مورد مطرح کردیم، اما اخیراً FBI 8 عضو داعش را دستگیر کرده است. سوال این است که چه تعداد دیگر در ایالات متحده هستند؟
مایکل مک‌کال عضو جمهوری خواه منتقد سرسخت دولت بایدن است که تصمیمات او را درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بارها مورد انتقاد قرار داده است، در حالی که بایدن از این تصمیم دفاع کرده و آن را درست می‌داند. در همین حال بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی در تاریخ 11 ماه جون سال روان، 8 نفر از شهروندان تاجیکستان به اتهام عضویت در داعش در نیویورک و لس آنجلس بازداشت شدند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین در ماه حمل امسال نیز نگرانی‌های خود را درباره افزایش توان عملیاتی داعش خارج از افغانستان ابراز کرده بود و گفته بود که داعش تهدید بزرگ برای آمریکا و اروپا است. نگرانی‌ها در مورد حضور داعش در افغانستان و تهدیدات احتمالی این گروه در دیگر کشورها پیش از این نیز وجود داشته است. در ماه اپریل امسال، فرانک مک‌کنزی، قمندان پیشین قمندانی مرکزی آمریکا، در مصاحبه با ABC نیوز درباره آمادگی داعش برای حملات به آمریکا و دیگر کشورها هشدار داده بود. او گفته بود که این گروه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تقویت شده است. پیش از این در تاریخ 4 می امسال، اینستیتوت صلح آمریکا گزارش درباره افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان منتشر کرده بود. با این حال طالبان بارها از سرکوب اعضای داعش در افغانستان خبر دادند. این در حالی است که در یک اقدام تازه، وزارت امور خارجه آمریکا برای نابود کردن شبکه مالی شاخه خراسان گروه داعش جایزه ارزش 10 میلیون دلار تعیین کرده است.
در همین مجلس نمایندگان آمریکا باقی می‌مانیم. کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا امروز میزبان نشست در مورد حقوق زنان و دختران افغان است. این نشست امروز در واشنگتن دی سی برگزار می‌شود. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
در ادامه عدالت‌خواهی‌ها برای زنان و دختران افغان و حمایت از آنان، این بار کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا میزبان یک نشست است. این نشست روز سه‌شنبه ساعت 2 پس از ظهر به وقت آمریکا برابر با ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان در شهر واشنگتن دی سی برگزار می‌شود. اشتراک کنندگان آن در مورد وضعیت کنونی حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان گفتگو می‌کنند و در این مورد سفارش‌هایی را به کنگره آمریکا مطرح می‌کنند. قرار است در این نشست رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر و زنان و دختران افغانستان، که دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، میترا مهران مسئول بخش نظارت افغانستان عفو بین الملل و وحیده امیری فعال حقوق زنان اشتراک کنند. همچنان استفانو جنارینی معاون مطالعات حقوقی در مرکز خانواده حقوق بشر و جین ادولف پروفسور حقوق در این نشست سهم میگیرند، که دربار این نشست را فرصتی برای یادآوری تعهد آمریکا برای زنان و دختران افغان میشمارد. او گفت در این نشست آنان از آمریکا میخواهند از تلاش های حمایت کند که حکومت طالبان را در برابر آنچه که او جنایت علیه زنان و دختران افغان خواند حسابده قرار می‌دهد.
ما از امریکا می‌خواهیم که روند پناهندگی به زنان و دختران را آسان کند تا به این کشور ساکن شوند و مدافعان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان را تنبیه کند و ببیند که به کمک آنان به شمول بخش آموزش چگونه می‌تواند به زنان و دختران کمک کند و اطمینان حاصل کند که کمک‌های بشر دوستانه واقعاً برای زنان و دختران می‌رسد.
در بار افزود که یکی از پیشنهادات این است که دفتر رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر و زنان و دختران افغان دائمی شود. شماری از زنان و دختران افغان هرچند از این چنین نشست‌ها استقبال می‌کنند، اما می‌گویند و برگزاری چنین نشست‌ها چندان خوشبین نیستند. دو تن از آنان که نمی‌خواهند نام‌هایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
متأسفانه در این 3 ساله که از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذره، بسیار از هم جلسات برگزار شده، ولی هیچ تأثیر مثبت روی وضعیت بنوان در افغانستان نکرده. ما امیدوار به این هستم که این بار این جلسه‌ای که برگزار میشه بتونه که یک تأثیر مثبت روی وضعیت بنوان داشته باشه، ولی بازم به خاطر از اینکه قبلا بسیار هم چون جلسات برگزار شده و کدام تغییر خاص نامده و قدر امیدوار نیستیم، ولی استقبال میکنیم از برگزاری هم چون جلسات.
پس در این حالت باید خود افغانا تا که اونا نخواهند، تا که اونا در بین خود یعنی به این فیصله برسن که مشکلات خانما یا زنای افغانستان اونا حل کنن، به مجلس هایی که در خارج از افغانستان برگزار میشن فکر نکنم تاثیر عمیق در زندگی افغان دخترای افغان داشته باشم.
این نشسته کمیسیون حقوق بشر کنگرس آمریکا در حال امروز شکل می‌گیرد که سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر 4 اسد در گفتگو با رسانه خصوصی تولونیوز این نشست را نمایشی خوانده و گفته بود که کسانی که در این نشست اشتراک و صحبت می‌کنند از زنان افغانستان نمایندگی نمی‌کنند. طالبان بعد از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت‌هایی را بر زنان افغان وضع کردند که با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد و بارها خواسته شد تا این محدودیت‌ها برطرف شوند. اما طالبان با تاکید بر این که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است در تصمیم خود تغییری نیاوردند.
پس از مسدود شدن دوباره مسیر سپین بولدک چمن، شماری از باشنده های محل میگویند مسدود ماندن این مسیر بر زندگی و کاربارشان تاثیر منفی گذاشته است. برخی از اعتراض کننده های چمن هم میگویند که اگر این مسیر بر اساس شناختی کارت پاکستانی و تذکره افغانستان باز نشود، اعتراضشان را اثر میگیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از یک روز بازگشایی، نزدیک به 2 روز مسدود ماندن دوباره مسیر سپین بولدک چمن، بار دیگر نگرانی ها را میان باشنده های دو طرف این مسیر بیشتر کرده و آنان از افزایش فقر و بیکاری شکایت دارند. ذوالفقار باشنده قری راز محمد منطقه چمن روز 3 شنبه به رادیو آزادی گفت که مسدود ماندن این مسیر بر همه عرصه های زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است.
ما را بالکل در قفس قید کردند. ما را از روزگار، کشت و کار و از همه چیز محروم کردند. کودکان در هر خانه از تعلیم باز ماندند، چرا که پدرانشان توان پرداخت فیسشان را ندارند، زیرا پولی را که روزانه پیدا میکردند آن را بند کردند.
پس از آن که پاکستان یک شنبه هفته گذشته پس از بیش از 10 ماه مسیر چمن را برای رفت آمد مردم باز کرد، تحسین کننده ها به اعتراضشان پایان دادند. اما این مسیر پس از یک روز دوباره از سوی پاکستان بسته شد. در مورد دلیل تغییر دوباره این تصمیم پاکستان جزئیات داده نشده است. پیش از آن ملک عنایت کاسی وزیر امور داخلی سابق ایالت بلوچستان روز 1 شنبه 21 جولای با اعلام خبر بازگشایی مسیر چمن به تحسین کننده ها اطمینان داد که بعد از این سفرهای شما بر اساس تذکره و شناخت کارت صورت خواهد گرفت. تحسین کننده ها در چمن که خواستار رفت آمد افراد دارای تذکره افغانستان و شناخت کارت پاکستانی از این مسیر بودند گفتند که حکومت پاکستان خواستهایشان را پذیرفته است. در این حال برخی اعتراض کننده ها در چمن هشدار میدن که هرگاه این بار به خواستهایشان رسیدگی نشود اعتراضاتشان را از سر خواهند گرفت. حاجی عبدالمنان یکی از اعتراض کننده ها بر رادیو آزادی گفت:
امکان اعتراض ها است، احتجاج ها صورت خواهد گرفت. هر چیزی که امکان داشته باشد مردم میخوان که زحمات دماهیشان ضایع نشود و جامعه عمل بپوشد.
اما صادق خان اچکزای سخنگوی اعتراض کننده ها در چمن بر رادیو آزادی گفت که نشست های به خاطر باز شدن این مسیر برای رفت آمد مردم میان جانب افغانستان و پاکستان ادامه دارد.
خامخا
دلار فتیجی. تا 4 یا 5 روز دیگر این مسیر باز می شود. امروز هم مذاکرات جریان دارد. جنرال های پاکستان در چمن نشست دارند. با جانب افغانستان مذاکره شده و را برای تمام عمر باز خواهد شد و دیگر مشکلات نخواهد بود.
معترضین بیش از 10 ماه قبل اعتراضاتشان را به خاطر آنچه اجباری شدن داشتن پاسپورت و ویزا از سوی پاکستان خوانده شده بود در منطقه چمن آغاز کرده و خواستند تا برای رفت آمد از این مسیر با داشتن شناخت کارت و تذکره اجازه داده شود.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه حکومت طالبان صبح امروز خدمات قنسولی شماری از نمایندگی های سیاسی در خارج از این کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی خود در شبکه اجتماعی اکس گفت حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد. اما نظیف الله سالارزی سفیر دوران نظام جمهوری مخلوع افغانستان در بلژیم، اتحادیه اروپا و ناتو اعلامیه امروز وزارت خارجه حکومت طالبان را فاقد اعتبار خوانده. در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که خدمات قنسولی در نمایندگی افغانستان در بلژیم و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند گذشته ادامه خواهد داشت. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال ملل متحد می گوید که باران و سیلاب های اخیر در افغانستان، بنگلادش، هند و نیپال زندگی تقریبا 6 میلیون کودک را به خطر مواجه کرده است. یونیسف خواستار اقدام فوری برای حفاظت کودکان در این کشورها شده است. رئیس بخش آسیای جنوبی در این اداره وضعیت این کودکان و نوجوانان را نگران کننده خوانده است. یونیسف برای کمک به اطفال منطقه خواستار 9.3 میلیون دلار شده است. جیدوکار افغان در نخستین بازی از رقابت‌های المپیک حذف شد. محمد صمیم فیضزاد جیدوکار افغان امروز در بازی‌های المپیک مقابل حریفش از اتریش مغلوب و از بازی‌های المپیک حذف شد. فیضزاد پس از این شکست به رادیو آزادی گفت در جریان بازی پایش مصدوم شد و به همین دلیل نتوانست با تمام توانایی رقابت کند. افغانستان در بخش جودو، دوش، شنا و بایسکل رانی در بازی های المپیک پاریس حضور دارد. مسعود پزشکیان امروز مراسم تحلیف خود را در مجلس یا پارلمان ایران ادا کرد. در جلسه علنی امروز پارلمان به ریاست محمد باقر قالیباف 279 عضو مجلس حضور داشتند. او سوگند یاد کرد که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری و ترویج دین در ایران باشد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته شده است حمایت کند. در این مراسم علاوه بر رؤسای قوای مقننه و قضاییه، مسئولان و مقامات ارشد ایران، مهمانهای خارجی در سطوح مختلف حضور داشتند. صدر اعظم اسرائیل متعهد پاسخ شدید در برابر حمله راکتی مرگبار اخیر بر بلندی‌های اشغالی جولان شد که در نتیجه آن 12 تن از نوجوانان اسرائیلی جان باختند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه هنگام بازدید از این منطقه در شهر مجدال شمس که مورد حمله قرار گرفت گفت که حکومت اسرائیل این حمله را به پاسخ نخواهد گذاشت و افزود که اسرائیل انتقام خواهد گرفت و این انتقام خیلی شدید خواهد بود. اسرائیل و امریکا حزب الله لبنان را مسئول این حمله می دانند، اما حزب الله لبنان دست داشتن در آن را رد می کند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هستند و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بدن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یارا دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر من.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یارا دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارن در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دوچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل میداشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات عظیمی را که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت می شود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشه، دوست در کنارش نباشه، آنچنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پر سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جمع زدن است، اگر خبر شد که این یک وظیفه است، میره در وجه کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او هم سنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قاسم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریای خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولاً با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت‌های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعض خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعض تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت‌های ما کم، ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوست آدم، سالگرد ازدواج دوستی هادم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتانیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوی تفاهمات بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمیگذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر و مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را امروی آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواید بگوید به فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگوید. اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستان قصه می کند.
و قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت های خوبی داشتن، ولی نمی تانستن که به فامیل خود امو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که امو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمی تانست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش می آید و بگوید ها ما قبول دارم. تا نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه بخواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، عرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفتن نمیتونن، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکردی از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تاثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم هم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوان ها به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با او مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگوییم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگوییم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود را روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود، هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجحیت بدیم، مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گل مرا ساخته ای به نام I'm